که گویم که هم سرت شده قاتلم، حرم و قبر تو شاهد صبر تو، حرم و قبر تو شاهد صبر تو. آی حسن جان، آی حسن جان، آی
السلام علیک یا غریب،
آن السلام علیک یا السلام علیک یا
ایها المجتبا، یا سیدی یا حسن، ایها المجتبا،
یا سیدی،
ای امید همه،
ای امید همه، پسر فاطمه، ای
امید همه، پسر فاطمه،
بدن چاک تو شد هدف تیرها، بدن چاک تو شد هدف تیرها، تن پاک حسین تومه شمشیرها، حرم خلوتت شاهد قربتت، حرم خلوتت شاهد قربتت. آی حسن جان،
ای جانم، یاد همه پیر غلاما،
السلام علیک یا غریب وطن،
السلام علیک یا غریب وطن،
ایها المجتبا،
یا سیدی یا حسن،
ایها المجتبا،
ایها المجتبا، یا سیدی،
ای امید همه،
ای امید همه، سر فاطمه، حرم خلوت تو در بقیه دلم، چه کنم سیدی زیارتت مشکل، دست ما کوتاه خرما بر نخیم، حرم خلوت تو در بقیه دلست، چه کنم سیدی زیارتت مشکلم، یبن خیر لنا به مزارت سلام. وای حسن جان، دوره کودکی چه آمده بر سرم، پیش چشمت شده نقش زمین مادرم، رنگت از رخ پری، چشمت آنجا چه دید. وای حسن جان، السلام علیک یا غریب وطن، السلام علیک
یا غریب وطن، ایها المجتبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز دلی ز غم چو دل مجتبا نسوخت، ور سوخت ز اجنبی دگر از آشنا نسوخت. هر گلشنی که سوخت ز باد سموم سوخت، از باد نوبهار و نسیم صبا نسوخت. چندان دلش ز سرزنش دوستان گداخت که از دشمنان ز هر بد و هر ناسزا نسوخت. آندم که سوخت حاصل دوران ز سوز زهر، در حیرتم که خرمن گردون چرا نسوخت. تا شد روان عالم امکان ز تن روان، جنبنده‌ای نماند که از این ماجرا نسوخت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عرض تسلیت دارم شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران و همچنین رحلت جانگداز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند خاموشی پوشش عیب ها و مایه حفظ آبروست. هر که از این صفت برخوردار باشد همواره در آسایش است و همدم و همنشین او نیز در امنیت به سر میبرد. تا ساعت 6 صبح با شما خواهیم بود از نوبت سوم پخش برنامه‌های روز دوشنبه 12 شهریور ماه سال 1403 و 28 صفر سال 1446 هجری قمری و برنامه‌های متفاوتی رو تقدیمتون خواهیم کرد. آقای محمد جواد عابدینی در این نوبت پخش تهیه کننده هستند. صدا بردارمون علی آقای میرزاییان هستند. هماهنگی بر عهده آقای اکبر شاهواروقیه و من هم علیرضا نعیمی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما نازنینان باشم. اولین برنامه‌ای که در این نوبت تقدیمتون خواهد شد برنامه سمت خدا هست، با موضوع مصائب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه دعوت بدین. بفرمایید.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو ام.
سمت خدا.
در سمت تو ام دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، بینندگان جان، شنوندگان گرامی، شمایی که الان از طریق شبکه سه سیما برنامه رو میبینید یا بازپخشش رو از طریق شبکه های مختلف از جمله شبکه محترم افق، شبکه ولایت نگاه میکنید یا از طریق رادیو معارف میشنوید. تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت ایام شهادت رسول مکرم اسلام و شهادت فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی سلام الله و صلوات علیه ما و در آستانه شهادت آقامون امام رضا علیه السلام. ان شاء الله تو روزه هاتون، تو توسلاتتون من و دوستانم در برنامه سمت خدا رو هم یاد کنید و بدونید ما هم دعاگوی شما هستیم. خب دوشنبه هست و طبق روال هفته‌های گذشته دوشنبه ها با حجت الاسلام المسلم و جای پناهیان هستیم که دعوت میکنم از همین لحظه همراهی بفرمایید با ایشون، دقایقی دوباره نکاتی رو یاد بگیریم. سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم. خدمت بینندگان خوب سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
تسلیت عرض میکنم بزرگترین مصیبت رو که مصیبت رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. انشاءالله خداوند متعال همه بینندگان ما رو از بلایا مسون بدارد در این روزهای پایانی و مهمترین بلاها هم بلاهای معنوی است. دین ما رو خدا حفظ بکنه و قلب امام زمان ارواح له الفدا تسلا پیدا بکنه به واسطه همین ابراز ارادت های مؤمنین در این مصیبت جانکاه، و انشاءالله حضرت رسول شفیع ما باشن در دنیا و آخرت.
الهی آمین. خیلی متشکرم از این دعاهای خوب. جای پناهیان عزیز، زیارت های کربلای معلا و نجف و اشرف و عتبات عالیات براتون قبول باشه. توفیق داشتیم اونجا خدمتتون بودیم.
بله دوشنبه هفته گذشته من فقط یک نکته رو یادآوری کنم اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم.
ابتدا
خواهش میکنم.
واقعا در سفر اربعین به دو گروه باید زیارت قبول گفت. یک گروه کسانی که آمدن به این زیارت، چه پیاده روی کردن چه نه، یک گروه کسانی که دلشون میخواست بیان
بله
ولی نتونستن بیان به هر دلیل. واقعا به اونها باید زیارت قبول گفت. کسی از حرم برمیگرده باید زندگی تازه‌ای رو آغاز بکنه. اون کسانی هم که نرفتن زیارت اربعین، اونها هم زندگی تازه‌ای رو آغاز بکنن.
بله
این مفهوم نمل اعمال به نیات خیلی جدیه. ما هفته گذشته کمی از کنار حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام طوری حرف زدیم بعضی از مخاطبین دلشون سوخت و گفتن شما دل ما رو سوزوندید. نه ما نمیخواستیم دل کسی رو بسوزونیم. ما گفتیم فقط کسانی که اهمیت ندادن، آرزو نکردن، اقدام نکردن برای سفر، بعدن حسرت میخورن که چرا ما به اربعین اهمیت ندادیم. بلا اون کسانی که اهمیت دادن
ولی نشد
اونها در این سفر بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام، فکر کنم این داستان رو هم با هم مرور کردیم اون روز، که کسی در جنگ جمل پای رکاب ایشون گفت کاش برادر من همینجا بود.
بله.
فرمود احوا اخی که معنا، یادتون میاد یه همچین بحث رو گفتیم.
درسته.
احوا اخی که معنا، آیا دل برادر تو با ما هست؟ گفت بله آقا، خیلی شما دوست داره. دوست داره. فرمود پس با ما بوده.
بله.
ما همین رو گفتیم و گفتیم همه کسانی که اربعین رو دوست داشتن تو اربعین بودن، فقط کسانی که اهمیت نمیدن به یه همچین موضوع با عظمتی و بی اعتنا عبور میکنن، اینها بعدن حسرت میخورن. توجه اونها رو باید جلب کنیم. هر جوری شده یه بار تجربه کنن.
بسیار خوب.
انشاءالله.
خیلی خوب، اینم یه یاداوری بود از هفته گذشته. چه خاطره خوبی و چه شیرینی داشت زیارت اربعین ابا عبدالله در کنار جای پناهیان با شما، چه به اون عزیزانی که بودید تو کربلا، چه شمایی که پای گیرنده ها بودید به قول استاد پناهیان عزیز. خب بریم سراغ بحث امروز.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مشهورترین شخصیت عالم امکان و البته تاریخ اسلام، شخص بسیار والا مقام، حضرت ختمی مرتبت رسول الله الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست.
محمد و آل محمد.
ایشون در کلامی میفرمان ما اودی نبی مثل ما اودی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. در کلام دیگری فرمودن، نقل شده است، ما اودی احد مثل ما اودی تو،
هیچ کس
احدی مثل من اذیت نشد. شاید بی حکمت نباشه که ما ده روز اول محرم رو عزاداری میکنیم تا به عاشورا برسیم، بعد یه چله میگیریم تا به اربعین برسیم.
بله.
بعد آماده بشیم یک دهه برای رسول خدا عزاداری کنیم. یعنی کمال در عزای ابا عبدالله الحسین به این است که عزای پیامبر را درک کنیم، مصیبت های او را بفهمیم. چون مصیبت های ابا عبدالله الحسین علیه السلام علنی بوده ولی مصیبت های پیغمبر مخفی، و مصیبت های ابا عبدالله الحسین بخشی از مصیبت های رسول خداست. چون فرمود حسینون منی و انا من حسین.
بله.
حالا امروز روز مصیبت هست، ذکر مصیبت کردن اشکالی نداره. این پاره جگر پیغمبر بود که قطع شد در کربلا، دیگه لفظ صریح پیغمبره. این پاره جگر پیغمبر بود که در گودی قتلگاه افتاده بود. ببینید اینا دیگه شوخی نداره، اینا رسول خدا فرمودن، سخن شاعرانه نیست.
بله.
یا حضرت زینب سلام الله علیها، هاذا حسینک مرملون به دما، ای رسول خدا این حسین توست، همین همان حسینی که از توست.
بله.
و تو از او هستی. پس ما وقتی برای امام حسین عزاداری میکنیم، برای رسول خدا داریم عزاداری میکنیم، برای قربت حسین علیه السلام عزاداری میکنیم، برای قربت رسول خدا داریم عزاداری میکنیم. کما این که این حرف درباره امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست دیگه، این یک سخن شاعرانه نیست، این سخن خداست در قرآن که علی جان رسول خداست.
درست.
علیه ما آلاف و تحییت و سلام. پس قربت امیرالمومنین هم بخشی از مصائب رسول خداست.
بله.
و مردم در عراق سنت خوبی دارن، 28 صفر همه اونایی که کربلا سعی میکنن حرم امیرالمومنین علی علیه السلام باشن، و رحلت رسول خدا یعنی مصیبت امیرالمومنین، مصیبت امیرالمومنین یعنی مصیبت رسول خدا. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جامع همه این مصائبن. این یک سخن واقعی است.
درسته.
از طرف دیگه ما وقتی که بخوایم این مصائب رو درست بشناسیم، ریشش رو باید پیگیری کنیم، و وقتی ریشش رو پیگیری کنیم به منافقین و مشرکین و کافرین زمان رسول خدا میرسیم. بحث من امروز اینه، ما اولا مصائب و روزه ها رو باید بشناسیم.
بله.
مصیبت شناسی، روزه، یا چی بگم، درک مظلومیت ائمه هدا علیهم السلام یکی از بزرگترین معارف دینی ماست.
بله.
چون پای این معرفت خون اولیاء خدا ریخته شده.
درسته.
کلاس مهمیه عاشورا.
بله.
فاطمیه درس مهمیه. قتلگاه امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه، رنج هایی که او کشید، اینا بزرگترین درس های ماست.
درسته.
بزرگترین معارف دینیست، ارزشمندترین اونهاست. پس مصائب و مظلومیت ها رو باید شناخت.
بسیار.
وقتی که میبینیم یه ابن ملجمی میاد امیرالمومنین علی علیه السلام رو به شهادت میرسونه، از کنار ابن ملجم با یه دونه لعن نباید رد شیم. وقتی که میبینیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت میرسه در کربلا، با یه دونه لعن ساده نباید رد شیم. زیارت عاشورا رو دیدید؟
بله.
بارها و بارها اون قوم رو و شایعت و باید و تابعت علا قتله، بارها اون قوم رو توضیح میده و لعن میکنه.
و اسرجت و الجمت و
تنقبت لقتالک. ببینید ما باید مردم کوفه رو بشناسیم.
بله.
اینکه چی شد به اینجا رسیدن رو بدونیم.
و الا
قدر روزه رو ندانستیم. من نمیخوام تعبیر سنگین به کار ببرم بگم بی احترامی به روزه کردیم، ولی مصائب رو باید شناخت. مصائب فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله.
که بعد از شهادت حضرت رسول شروع میشه.
درست.
بعضی ها سختگیری میکنن که آقا ربیع الاول رو بذارید ما جشن بگیریم. بله جشن بگیریم، ولی صدای گریه های از زهرا تو گوشمون باشه که مردم مدینه رو دیگه روز و شب براشون نگذاش بعد از حضرت رسول. بله، خدا لعنت کنه اونایی که برای ما جشن نذاشتن باقی بمونه. حالا ما که جشن دوست داریم هر روز بگیریم،
اما چه کنیم با 28 سفر به بعد.
بله، واقعیت اینه، واقعیت اینهاست. من نمیگم یفرحونم به فرحنا رو ترک کنیم.
بله.
ولی شناخت مصائب اهل بیت یک معرفت خیلی مهمه.
درست.
حالا محرم سفر دیگه تمام شد، ولی ما ترک نکنیم معرفت رو. یه زمانی بنده کمی حال و حوصله شاید بیشتری داشتم، سخنرانی ها رو، حالا سخنرانی بنده که خیلی پرنقصه و ناتوانم هستم، طراحی میکردم که شرح اون روزه ای باشه که آخر سر میخوایم بخونیم.
سخنرانی برسه متصل بشه به روزه
و شرح اون روزه. درسته. باشه.
بله.
که چرا این روزه سنگینه.
درسته.
و اون معرفت ها بالاترین معارف. بسیاری از حرف های دیگه حاشیه است. ببینید پای این معرفت اولیاء خدا هزینه کردن. خدا قربانی داده. اینا مسئله ساده ای نیست. شما معرفت دینی میخوای نسبت به دلائل مظلومیت از زهرا نداشته باشی، بعد بری اخلاقیات بخونی، احکام دیگه بخونی. اینا نمیخوام نفی کنم، ما دوباره بعد اشتباهی نشه. بریم عقاید چیزایی بخونیم یا لیکی شبهه انداخته بریم جوابشو ببینیم، اینا همه لازمه مفیده
درسته،
اما در واقع معرفت اصلی نیست. صریحا باید گفت سر خیلی از معارف اولیاء خدا جان ندادن، هزینه چندان نکردن، مخالفان چندانی نداشته، ولی سر یک سری حرف ها اولیاء خدا جان دادن. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بعد از رحلت رسول خدا، حالا گفته می شود تا 40 روز 40 شب 40 شبانه روز در خانه مهاجر و انصار رو زدن. ما ماهیت این موضوع رو نفهمیم، میخوام بریم چیزای دیگر رو متوجه بشیم. خب اونا معلومه که به این اهمیت نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها برای نصیحت اخلاقی که نرفتن که،
درست،
برای یک امر مهم دینی و اجتماعی رفتن و اونا چرا پاسخ ندادن که روز آخر وقتی در خانه سعد رو زدن، سعد برگشت گفت که تا حالا کسی به شما جواب داده این 40 روز رفتی در خونه این؟ اون حضرت فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداده. چرا؟ کسی اینو ندونه کجای اسلام رو میشناسه؟ چرا به حضرت فاطمه جواب ندادن؟ چه پدر کشتگی داشتن با دین خدا، با حضرت زهرا، با یعنی البته چرا با امیرالمومنین علیه السلام کلامی آوردم از حضرت زهرا سلام الله علیها که این علت رو توضیح میدن حضرت فاطمه سلام الله علیها. پس ببینید این مسئله روزه،
بله،
که ما شعرشو میخونیم سینهشو میزنیم، خدا قبول کنه از همه کسانی که سیاهی پوشیدن، سیاهی زدن، بیرق زدن، بیرق کشیدن و هر عملی در این جهت انجام دادن،
بله،
خود اینجا مخزن الاسرار دینه، خود این روزه ها،
یعنی همین مجالس به همین شکلش با همین آدابش با همین آیین ها،
محورش روزه است،
محورش روزه است،
خود روزه باید شناخته بشه. یعنی ما تو جلسه روزه نشستیم هیچی دیگه نگیم، فقط بگیم با چه جسارتی جمع شدن حسین رو به شهادت رسوندن. حضرت رسول در مدینه گروه هایی رو درست کردن، سرپرست برای اون گروه ها گذاشتن به نام عریف،
بله،
عبیدالله ملعون عریفها رو جمع کرد گفت آدماتون رو بیارید ببریم حسین علیه السلام رو بکشیم. ببین این دل پیغمبر رو چجوری خون میکنه.
درسته،
ما اومدیم یک تمدن ایجاد کردیم، اینا اومدن از مزیت‌های نسبی این تمدن، از امتیازات برجسته این تمدن کمال سوء استفاده رو کردن برای قتل بچه‌های پیغمبر. اگر این دین نبود این آدم‌ها کی عرض اندام میتونستن بکنن؟ چجوری دین مورد سوء استفاده آنان قرار گرفت؟
جایگاه اجتماعی سیاسی، بله، نداشتن اینها قبلش،
جایگاه سیاسی اجتماعی پیدا کردن که اگر این دین نبود عددی نبودن در تاریخ.
بله،
اینا چیزهایی است که نباید ازش عبور کرد. حالا من نمیتونم اسمشو بگذارم ذکر مصیبت شناسی یا روزه شناسی، تعبیر دقیقی نیست، اما معارفی که مشتمل است بر ریشه ها، علل و عوامل و چگونگی مصائب ائمه هدا علیهم السلام.
خب
این باید، این قطعه از تاریخ باید شناخته بشه،
شناخته بشه
و سطحی نگری نشه. من روزه های پیغمبر رو که بخوام از اول شروع کنم از کجا شروع میکنم؟ میخوام یک پس در واقع نمایی یا شمایی از شناخت مصائب پیغمبر رو، فهرستش رو عرض بکنم.
خب
یک کمی دقت کنیم.
بله بفهم.
از روز اول اولین مصیبت ها چگونه شکل گرفت؟ ایمان نیاوردن مردم مکه به رسول خدا. چرا ایمان نیاوردن؟ مخالفت کردن یک عده ای با رسول خدا. چرا مخالفت کردن؟ اینا کیا بودن؟ اینا رو نشناسیم. میفرماید قرآن رو کسی میشناسه که کافرانه به قرآن رو بشناسه، این در روایته. یا میفرماید که بنی امیه ایمان رو به مردم یاد میدادن اما کفر و شرک رو یاد نمیدادن. چقدر امام باقر علیه السلام دقیق می‌فرماید، یا کلام امام صادق علیه السلام، ما باید جریان مخالفت با رسول خدا رو دقیق بیایم توضیح بدیم.
خب
اینا مصیبت هاست، اینا ذکر مصیبته. حالا همه مصیبت ها اونجوری نیستش که
خونی ریخته بشه،
بله یا اونجور صریح باشه، ولی ریشه های اون مصیبت ها اینه. یزید ملعون علیه اللعنت والعذاب گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، اومد چیکار کرد؟ کشته شدگان بدر مشرکین رو به رخ کشید، گفت من جبران کردم، یعنی اون دعوای قدیمی رو زنده کرد. این معنا داره، خدا بر زبانش اون کفریات رو جاری کرد که ماهیت خودشو نشون بده. اینا ماهیتشون، یزیدیان ماهیتشون همون شرکی بود که پیغمبر باشون می جنگید. درست فرمودی؟
بله.
همون نفاقی بود که در مدینه بود، منافق مدینه یعنی دل سپرده به این شرک، به این مشرکین مکه، دل سپرده به آیین‌های دوران شرک و جاهلیت. خب اینا رو باید شناخت. اگر ما خواستیم به کودک خودمون دین رو یاد بدیم، حضرت رسول رو بشناسونیم، خصوصا کودکان و نوجوانان که میدونید دیگه جوان‌ها اکثرا اهل درگیری هم توفنگ بازی میکنن، اسلحه یکی از در واقع ابزار بازی است که همیشه انتخاب درست میکنن، بازی های کامپیوتری که همش توش دارن
معمولا توش هیجانات و درگیری و
درگیری هست. بچه طبعش اینه. حالا شما درگیری حقیقی در تاریخ رو بهش نشون بده. او پیامبر آمد، عده‌ای مخالفت کردن. کودک 10-11 ساله شما میگه چرا؟ و شما به قدر فهم او باید به او جبا منتقل بکنی.
بله.
که چرا این ماجرا بوده. حالا من اینم یه مقدار توضیح بدم. میدونید که مردم مکه منتظر آخرین پیامبر بودن.
بله.
اهل عبادت بودن.
درست.
میزبان عابدان جهان عرب بودن. خب خیلی اتفاقا آدمای با سماحت و سعه صدری هم بودن، ادیان مختلف هم می اومدن اونجا تحمل می کردن.
بله.
خیلی با کلاس بودن از این جهت. حالا ممکنه اعراب بادیه نشین ها بی کلاس بودن، دختر زنده به گور می کردن، ولی قریش مکه یه شرافتی برای خودشون قائل بودن. تا وقتی قریش مکه در سال 9 هجری ایمان نیاوردن، عموم مردم عرب در منطقه ایمان نیاوردن،
چون به اعتبار اونا دیگه بعدن
گفتن که آخه اینا وقتی به شما ایمان نیاوردن، اینا سالات و قبار ما هستن و ما تا بوده کنار خانه کعبه اینا رو محترم دیدیم، اینا به شما ایمان نیاوردن. رسما تو تاریخ نوشته شده مردم طائف و دیگر قسمت ها منتظر بودن تا ببینن کار قریش با پیامبر به کجا میرسه. قریش که تسلیم شد، اینا اومدن، اعلام شد سال وفود، یعنی می اومدن گروه گروه خدمت پیغمبر ایمان می آوردن. تا اون زمان ایمان نیاوردن.
بله.
حالا این سوال باقی میمونه، اینا که این همه مثلا منتظر بودن، مدعی بودن، لااقل هم منتظر بودن قطعا، هم بله مدعی بودن قطعا. خب.
بله.
و یه زواهج رو هم رعایت میکردن. مثلا بعضی ها هستن که نه شراب میخوردن، نه بت میپرستیدن، اخلاق خوب رعایت میکردن، حتی در زمان دوران رسالت پیغمبر هم در اوج قربت پیغمبر به پیغمبر محبت میکردن. دیگران وقتی سنگ میزدن اونها محبت میکردن.
خب
میآوردن. این میخوام بگم آدم های اخلاقی اینجوری بودن، بعدن جلوی پیغمبر وایستادن. چرا رعایت میکردن؟ میگفتن ما میخوایم بلکه آخرین پیغمبر ما باشیم، وحی به ما برسد. چرا به پیامبر ایمان نیاوردن؟ چون حسادت کردن. خب این فضا اینجوریه، یه افراد اینجوری تو مکه هستن.
چه مصیبتی بالاتر از این؟
خب چرا ایمان نیاوردن اکثر مردم به پیامبر؟ چرا اینجور نبود؟ به دلیل اینکه اینا ذکر مصیبته.
بله.
به دلیل اینکه حضرت رسول یه سقفی رو نشون میدادن، اکثر مردم احساس استغنا میکردن، میگفتن حالا کی میره این همه راهو. حضرت رسول دعوت به یک تحول میکردن.
بله.
و اینا تحول پذیر نبودن، اینا خو کرده بودن به آنچه که دارن، بسنده درست کرده بودن، قناعت کرده بودن. دو گروه بیشتر گرایش پیدا کردن، فقرا و جوانان. ولی مثلا حد اقل آمار مکه چیزی حدود 600 نفر رجل بخوایم بگیم، یا 600 خانوار اگه بخوایم بگیم، یا مثلا 1000 نفر، رقم های متعددی مثلا گفتن.
درسته.
کمتر از شاید 100 نفر ایمان آوردن در طول 13 سال.